باید تلاش کنیم زندگی امام حسین را بخونیم و کسانی که مثلا شیعه هستند باید تلاش کنند که زندگی نامه امام حسین یا عاشورا، این واقعیت عاشورا به مردم برسانند. این است، این پیام مهمه دیگه، چون اگر مثل این که اهل بیت میگن اگر کلمه های ما مردم بشنوند حتما به ما پیروی میکنند یا با هم قبول میکنند، مثلا باید همین تلاش کنند. این مثل که ایران الحمدلله که تلاش میکنن، طلبه میان اینجا درس میخوانن، میرن تو کشور تبلیغ میکنن، همین که انشالله که خسته نباشه میگم.
با همه شما شنوندگان عزیز، برنامه کشتی نجات رو تقدیم شما میکنیم. در شبهای ماه محرم توفیق داریم که از طریق شبکه رادیوی نمایش همراه لحظه های شما باشیم. لطفاً از شخصیت های واقعی کربلا بگید. چقدر با این شخصیت ها آشنایی دارید و روایت هایی هم اگر از کربلا در ذهنتون نشسته بر دل و جانتون، حتما اون رو با ما و سایر شنوندگان در این شبهای ماه محرم در میان بگذارید. 301075 شماره پیامک ماست و شماره تلفن ما 33914142.
سلام، عصر بخیر. از یاران امام حسین علیه السلام در واقعه عاشورا من میتونم به نامهای حبیب ابن مظاهر، زهیر ابن قین، مسلم ابن اوسج و حر ابن یزید ریاهی در کنار بریر اشاره بکنم و از سپاهیان هم که من فکر میکنم همه شخصیت ها بلا استثنا منفور هستند، اما خودم به نظرم میاد شمر باید خیلی منفورتر از بقیه باشه، از این جهت که به خودش جرأت و جسارت داد که روی سینه حضرت امام حسین بنشینه و سر اون حضرت رو جدا کنه. قطعا شکی نیست که شمر و سایر سپاهیان دشمن همین الان هم دارند عذاب این حادثه تلخ رو تحمل میکنند. تشکر میکنم. علیه چراغی هستم از قم. عصرتون آرام.
به نام خدا. سلام، من علی فلک‌زاده هستم از اسباب بازی فروشی. به نظر من در واقع کربلا خانم حضرت رقیه خیلی خیلی برای من ارگوه، چون که مظلومیت خانم حضرت رقیه جلد شده که تمامی مریضا به حق خانم حضرت رقیه شفا پیدا بکنن. با سپاس فراوان از زحمات شما. خدا نگهدار.
خیزرانهای شکسته بر تن خورشیدهای برزمین، داس و شمشیر و سپر افتادند غرق زمین، تشنگی و جای زخم و کربلا، بوی آتش کشتگان کربلا، خیمه های نیسوز و نیزه های خیزران، گوش زخم و بند و زنجیر و سنان، بود فوج کوفیان مسرور و خندان از نبرد کربلا، دست بسته های خسته داغ و ماتم بند و زنجیر و بلا، سرهای بریده بر نیزه های خیزران، ارمله شمر و عربده های انس ابن سنان، می شود دور کاروان خستگان و زخمیان و عاشقان کربلا، می روند با پای زخمی از بیابان بلا، نور ماه و کاروان تشنگان و خستگان کربلا، تازیانه بهانه بر اسیران بلا، سالها و قرنها رفته از خون حسین، یه ماتم دارد امروز بر خون حسین.
در ماه محرم که مصادف با اوایل ماه ژوئن می باشد، مردم شهرها و دهات مراسم شهادت امام حسین علیه السلام را برگزار می کنند. امام حسین با تمام پیروان و خانوادش در سال 680 میلادی در کربلا واقع در بغداد شهید شدند. این مراسم مذهبی از این جهت هر سال تجدید خاطره می شود تا واقعه تأسف آوری را که در حدود 1000 سال قبل اتفاق افتاد در خاطره ها زنده نگاه دارند. در طی این مراسم سلسله‌ای از نمایش های غم‌انگیز شبیه نمایش های معجزه در قرون وسطا و یا نمایش هایی که در قالب های مذهبی امروزی در کوچه و خیابان به مورد اجرا گذاشته می شود شباهت دارد. این نمایش ها از تأثر آورترین قسمت های شهادت برگزیده شده و هرگاه خیابان را به عنوان صحنه و خانه های شرقی مجاور را به عنوان زمینه و جمعیت را به عنوان مستمع و تماشاچی مورد نظر قرار دهیم، نمایشی که به وجود می آید بسیار تماشایی و جالب توجه است. قبل از نمایش این صحنه ها چندین شب متوالی تمرین می کنند. فریادهای مکرر و موزون اجرا کنندگان نمایش هنگام تمرین که سرانجام مبدل به ناله های جانسوز می شود به گوش یک نفر خارجی که ممکن است در آن حوالی باشد، به سان غریب مردمی هیجان زده است که مشغول اجرای مراسم مخصوص مذهبی خود می باشند. در طی ماه محرم چندین نمایش از این قبیل نمایش ها اجرا می شود که همه آنها با خاطر مصیبت بزرگی که در دهم محرم یا عاشورا اتفاق افتاده پایان می‌پذیرد. در روز عاشورا صحنه‌های زیادی به معرض نمایش گذاشته می‌شود. بخش سفرنامه فرد ریچاردز رو با هم شنیدیم و در این لحظه ارتباط ما برقرار شده با جناب آقای دکتر جوادفر سفرنامه پژوه. آقای دکتر جوادفر، عرض سلام و عرض بخیر و خیر مقدم دارم خدمت شما.
سلام و عرض تسلیت دارم خدمت شما و شنوندگان گرامی، در خدمتتون هستم.
درود بر شما و همچنین متقابلا ایام رو خدمت شما تسلیت عرض میکنیم. جناب آقای دکتر جوادفر، هر شب با سفرنامه مختلفی همراه هستیم در کشتی نجات و این سفرنامه ها هر کدوم به قلم جهانگردان و سیاحانی نوشته شده که دیدگاه های متفاوتی دارن، از دنیاها و عوالم مختلف آمدن سفر کردن با فرهنگ های مختلف، اما وقتی که اینها رو مرور میکنیم همشون یک واقعیت رو دارن از صمیم قلب و جان بیان میکنن و این ویژگی بین همشون یک جورهایی ملموس و مشترکه. فکر میکنیم که چه چیزی باعث میشه، یعنی در واقع کدام یک از ویژگی های ماه محرم و مراسمی که برگزار میشه باعث میشه که این سفرنامه ها در این بخش ها غالبا با هم شباهت داشته باشن در بیان اصل ماجرا؟
خدمتتون عرض کنم که سفرنامه ها همونطوری که توی دو تا برنامه قبل من عرض کردم، در واقع اون بخشی از اتفاقات جامعه رو منعکس میکنن که در واقع جامعه خیلی براش اهمیت قائله و چون جامعه براش اهمیت قائله و براش خیلی مایه میذاره، در واقع اون سفرنامه نویس اون نکته اصلی رو پیدا میکنه که این جامعه نسبت به این موضوع حساسیت ویژه‌ای داره و اون رو میخواد به یه جوری نمایش بده با انواع و اقسام مختلف. خب سفرنامه نویس خیلی تیزبینه، کسی که بلند میشه از کشور خودش میاد به یک کشور دیگه، به یک بلاد دیگه‌ای، قطعا انگیزه زیادی داره برای اینکه گلچین بکنه اون چیزهایی که میخواد پیدا بکنه و برای مردم خودش ببره، بهترین ها رو معرفی بکنه و اون در واقع اون هسته اصلی فرهنگ مقابل رو براشون تعریف بکنه. این یه بخششه. یه بخش دیگه‌ش هم که فرمایش شما بود، این که در واقع این سفرنامه ها اون جایی رو مد نظر دارن، اون نکته‌ای رو مد نظر دارن که خودشون هم ارتباط میگیرن، خودشون هم باهاش در واقع یه جورایی قلبشون میتپه با اون. چرا مثلا میگن نوروز و رمضان که در سفرنامه دوویل دیروز من عرض کردم، چرا این ستا رو مطرح میکنه؟ به خاطر اینکه این ستا ارتباط عاطفی و احساسی و قلبی بیشتری هم با خود در واقع مسافر و اون سفرنامه نویس هم برقرار میکنه. هر گوشه ای از این دریان رو نگاه میکنید، هم چه تو نوروز خودمون، چه ماه رمضان و چه محرم، ارتباط عاطفی خیلی زیادی داره. حالا این پاسخ سوال شما. اما یه بخش دیگه رو من میخواستم امروز اضافه کنم در ابتدای توضیح این سفرنامه آقای ریچارد. اینم این که همه سفرنامه های خارجی هایی که اومدن به ایران یک دست نیستن. البته من اینو گفته بودم، ولی حالا جهت تکرار میگم، یه بعد دیگرش هم میخوام اضافه کنم. و اونم اینه که ببینید، مثلا یک سفرنامه کسی نوشته نمیتونه خوب اون ایدئولوژی و جهانبینی خودشو در واقع تحمیل نکنه، انقدر اون فضای حاکمیتی ذهنیش قویه. مثلا خود همین آقای ریچارد که در واقع عضو انجمن سلطنتی انگلستانه و یه جورایی میشه حد زد که مأموره میاد ایران، چون عبارات خوبی هم نداره گاهی وقتا توی این توضیحات و توصیفات در شهرها، از کلمه تعصب استفاده میکنه، از کلماتی استفاده میکنه شاید برای ما یه خدا ناخوشایند باشه که این فرهنگ ما نره. اما یه بخش دیگه کارش نقاشیه. ایشون 48 تا نقاشی از در واقع ایران میکشه و این 48 تا یک نقاشی هستن که فوق العادن. این بعد از تصویرگری که بهش میشه گفت سفرنامه های تصویری، که حالا امروزی بهش میگن سفرنامه عکس، این یه بخشیه که دیگه به قول معروف نمیشه شما خیلی سرش مناقشه بکنی. فوق‌العاده قشنگن، خیلی زیباست. یه آقای هست به نام ویلسن که خودش ایران شناس قهاریه. در مورد نقاشی های آقای ریچارد یه چیز جمله قشنگی داره، من حیف اومد اینو نگم. میگه که تصاویر این کتاب به حدی جالبه که نمیشه هیچ کدوم به هیچ کدوم ترجیح داد، ولی از نظر استادان فن نقاشی و حکاکی تابلو یزد بیننده رو زیاد تاثیرگذارانده. حالا فکر میکنید تابلو یزد چیه؟ تابلو یزد تابلو نقشگردانی میدان امیر چخماق یزده، خب که در واقع همون هم ماره محرمه. اینو انقدر قشنگ تصویر کرده که ایشون تو این 48 تا اینو انتخاب میکنه. خودش هم انگلیسیه. من فراموشم شد بگم که آقای ریچارد اوائل سلطنت رضای پهلوی، یعنی پهلوی اول به ایران میاد و در واقع میشه گفتش که اوائل سال 1900 میلادیه. اینو من خواستم بگم که سفرنامه ها، بعضی من ایران میگن که چرا طعنه میزنی به سفرنامه های خارجی، واقعا اینطوری نیست. ما باید با انصاف برخورد کنیم، ببینیم واقعا اینا چی میگن و اون چیزی که در کتاب ها هست و اون چیزی که در واقعیت کشور ما و فرهنگ ما هست ما مطابقت داره یا نداره. تو این بخشش من نمیتونم خیلی ایشون نمره خوبی بدم تو متنش، اما توی نقاشی و اون طراحی و اون تصویرگری ایشون واقعا نمره خوبی دارن و میتونه اون نکته‌ای که شما برنامه خیلی روش به نظر من خوب تمرکز کرده، این در واقع انتقال فرهنگ ها، این بین الادیانی بودن این موضوع محرم، اینو خوب تونسته از این طریق در واقع انتقال بده. و من یه جایی خوندم که ایشون همون موقع گالری در انگلستان ترتیب میده و این سفرنامه ها رو، سفرنامه تصویری رو اونجا در واقع به نمایش میگذاره.
بله بسیار علی، توضیحات مبسوط جناب رو شنیدیم. جناب دکتر جوادفر قطعا در دنیای سفرنامه ها خیلی خیلی راه داریم و اول راه هستیم، ولی مطالعه سفرنامه ها بسیار لذت بخش به این دلیل که قالب متفاوتی نسبت به سایر ساختارهای مطالعاتی دارن و میتونه برای مخاطبان بسیار بسیار قابل توجه باشه. متشکرم از منابعی که جناب علی هر شب به ما معرفی میکنین. انشاءالله باز هم در روزهای آتی و شبهای آتی با شما گفتگو خواهیم کرد و از شما خواهیم آموخت. متشکرم جناب دکتر جوادفر،
زنده
باشید، شب شما.
غم تو تیشی زده به قلب من، یه حرارتی که خاموش نمیشه، رنگ مشوب و میگیرن عاشق و داغش، هرگز فراموش نمیشه. تشنه یه قدم زدن کنارتم، کول بار غیرتم رو دوشم، صدای غریبی که یاری میخواد از یه خیمه ای هنوز تو گوشم، دستم و بگیر دود و راهی، وقت انتخاب وقت رفتن، سرگذشت عاشقای تو فصل آخرش از سرگذشتنه، دستم و بگیری تو دراهیم، وقت انتخاب وقت رفتن، سرگذشت عاشقای تو فصل آخرش از سرگذشتنه. میگم که این سرابو نمیخوام، میگی دل بکن بیا خوش اومدی، تا میگم تشنه شتم میگی که به آغوش خدا خوش اومدی، یه نفر همین روزا عطر تو رو واسه دنیا میاره با پیرهنش، یوسف یعنی به کنعان نمیاد، ما باید برسیم به دیدنش، دستم و بگیر دود و راهیم، وقت انتخاب وقت رفتن، سرگذشت عاشقای تو فصل آخرش از سرگذشتنه، دستم و بگیر تو دراهیم، وقت انتخاب وقت رفتن، سرگذشت عاشقای تو فصل آخرش از سرگذشتنه.
هانری کوربن، فیلسوف، ایرانشناس و اسلامشناس فرانسویه که در سال 1903 میلادی در فرانسه متولد شد. هانری کوربن به مدت 20 سال بخشی از زندگیش رو در ایران ساکن بود و در دانشگاه تهران تدریس و با علامه طباطبایی و دیگر اندیشمندان مسلمان ایرانی گفتگو میکرد. او به جایگاه امام و ولایت در آموزه های شیعی و خصوصا امام زمان جل الله تعالی فرجه و شریف علاقه‌مند بود. علامه طباطبایی و سید حسن نصر هانری کوربن رو به لحاظ درونی شیعه می دونستند. کوربن در معرفی اسلام شیعی بر غرب تأثیر گذاشت و توجه مطالعات شرق شناسی رو به سمت اسلام شیعی تغییر داد. کوربن عقیده داشت که راه یافتن به عالم معنویت شیعی کار آسونی نیست، چون تشیع در واقع یک معرفت باطنی از دین مبین اسلامه و شرط لازم برای راه یافتن به حریم تشیع و عجین شدن با روح اون اینه که بر خانه گسترده معنویت اون بشینیم. تشیع در حکم معنای درونی اسلامه و با یک حقایقی در ارتباط هست که بسیار بسیار باشکوه هستند. گربن حاصل 40 سال پژوهش و تحقیق خودش رو در فلسفه و حکمت اسلامی در اثر گرانبها و ارزشمند اسلام ایرانی متبلور ساخت. این اثر چهار جدی تا سال 1971 تا 1973 در پاریس منتشر شد. گربن در این کتاب به ترتیب شیعه 12 امامی، سهروردی و افلاطونیان ایران، سالکان طریق عشق و مکتب اصفهان رو مورد بحث و بررسی قرار داده. پروفسور هنری گربن بعد از نیم قرن پژوهش و تحقیق در 7 اکتبر سال 1978 چشم از جهان فروبست. صحرا میان شعله صد تازیانه سوخت، صحرا میان شعله صد تازیانه سوخت، پروانه های کوچک در این میانه سوخت، تنها نبال نازک پروانه های دشت، گل های سرخ روسری دخترانه سوخت. یک بار کربلا و مدینه یکی شدند، پهلو و دست و بازو و هم شانه را بسوخت. بار دیگر از طرف خودم و سایر همکارانم ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان رو خدمت همه شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم. در لحظه های پایانی برنامه کشتی نجات از رادیو نمایش همچنان با شما همراهیم.
ماریا، این چه تعصب کوریست؟ تو از حسین چه میدانی که این همه سنگش را به سینه میزنی؟
من از حسین چه میدانم؟
بله؟ تو چه میدانی حسین کیست و چه قصد و غرضی دارد؟
حسین مبعوث شده است تا احیا کند دین جدش را، دینی که شبیه به جسدی بیروح شده است. حسین می آید تا با دم مسیحاییش زنده کند این مرده را. حسین می آید تا بخشکاند ریشه ظلم را، تا پاره کند جامعه ریا را. حسین می آید تا فقرا بی شام نمانند، یتیم بچه ها بی پدر. حسین پسر بانوی دو عالم است، بانویی که آبای جان مهریه اوست. حسین کسی که پیامبر بارها بر گلوی او بوسه زده و فرموده او سید جوانان بهشت است. حسین من پسر پدر ایلیاس که وقتی او را کشتند همه یتیم بچه های کوفه دوباره یتیم شدند.
باور کن باور کن، تنها ماندی دلا، دردا من دردا تو دردا از بهشت ما. باور کن باور کن قربت را قصه را ای آشنا. باور کن میمیری میسوزی در گناه، سرگردان بی سامان بی آور بی پناه. مرگت را باور کن تنها بی تکیگاه ای هم صدا. میسوزی میسوزی با دردی این چنی، بی شعله بی آتش بی باور بی یقین. دلها را باور کن باور کن یاران.
سی 91 41 42 و صدای شما شنوندگان عزیز در کشتی نجات.
با سلام، فاطمه مرادخانی هستم. اولا امام حسین انقدر عظمت بالایی داره که ما باید به حال خودمون گریه کنیم. من به کوچیکی خودم گریه میکنم، به ته میخورم. کاش اون زمان بودم و کنیز خانواده امام حسین علیه السلام بودم. ولی من سفرهای بسیاری کردم، به یقین عزاداری در اربعین حسینی در دمشق و عزادارای لبنان، عزاداران تمام شهرهایی که سعی کردم در عاشورا، شهرهای کوچیک همینطوری بگیریم بریم تا بزرگ، به مشهد و تبریز و نمیدونم احواز و تمام شهرها شمال. من بهترین عزاداری رو در مشهد دیدم، ولی هیچ کسی بی آلایشتر از افغانها و تبریز ندیدم. ولی امام حسین رو ما بشناسیم، بیشتر از اونی که بخوایم بشینیم گریه کنیم زیارت و عاشورا بخونیم، مطالعه راجب زندگیشون بکنیم. ایشون نیاز به گریه ما نداره، ما به حال خودمون بگریم. و با عرض تسلیت برای مراسم دهه عاشورا به تمام بشر علی خصوص مسلمین، و تسلیت میگم به همکارتون آقای علی سلیمانی، تو رو به خدا فقط رعایت کنید.
با عرض سلام و تسلیت به مناسبت ماه محرم و ایام سوگواری امام حسین علیه السلام، در جواب خواهر خوبم خانم نگین خواجه نصیر باید عرض کنم که همه 72 شهدای کربلا معروف عزیزند، ولی معروف ترینشان امام حسین علیه السلام و پرچمدار عاشورا ابوالفضل العباس علیه السلام و حره ابن یزید ریاحی می باشند. دشمنان محرم با عاشورا ابن زیاد، ابن سعد، ابن عباس، ابن مرجانه و در ضمن فوت هنرمند خوش اخلاق و مردمی زندگان علی سلیمانی را به مردم هنردوست ایران و خانواده محترمشان و عزیزان رادیو نمایش تسلیت و تعزیت عرض میکنم. ممنونم از برنامه بسیار خوب شما. عزیز حسنپور هستم از تهران.
ممنونم که ما رو تا پایان برنامه همراهی کردیم. امیدواریم که دلهامون همیشه گره خورده به مکتب اهل بیت علیهم السلام باشه و گامهامون محکم و استوار. التماس دعا، خدا نگهدار.